آینده مثل به صورت کامل غیر حضوری بشه و بعد از اون سریعا برن رو فضای کیفی سازی.
و در پایان اگر بخواد یک پیام برای شهروندان درباره آینده شهر هوشمند اصفهان داشته باشید.
ببینید، شهر هوشمند رو ما بایستی با قضاوت مردم تشخیص بدیم. من اون چیزی که فکر میکنم در آینده همون 2 ساله هست اینه که مردم لمس بکنن، استفاده بکنن، یعنی مردم بتونن تجربه دیجیتال خیلی خوب از خدمات دیجیتال شهر داشته باشن یا مدیریت شهری داشته باشن. کلمه تجربه دیجیتال کلمه بسیار عمیقیه، یعنی خیلی اتفاقات بایستی بیفته تا ما بتونیم بگیم که شهروندانمون تجربه دیجیتال قابل قبولی دارند. ما تو هدف گذاریمون این هست که در شهر هوشمند مردم از زندگی در شهر و استفاده از خدمات هوشمند لذت ببرن، رضایت داشته باشن. اینها رو میگیم تجربه دیجیتال. و انشالله با تدبیر مدیریت، همت کارشناسان که واقعا اینجا جا داره از هر دو بزرگوارانی که کمک کردن در این حوزه اتفاقات خوبی در شهر اصفهان بیفته تقدیری رو قدردانی بکنم. خیلی مهمه که ما زود تشخیص بدیم و درست پاسخ بدیم، یعنی تشخیص دادن دیر بعضن خیلی نمیتونه به پاسخ درست منتهی بشه. به نظرم ما در دقایق آخر تونستیم تشخیص درست بدیم، همین که راه برده هوشمندسازی میشه یکی از 3 راهبرد اصلی مدیریت شهری در دوره ششم و اینکه انصافا وقت گذاری، اختصاص بودجه در حد توان مدیریت شهری و اینکه اجازه و انعطاف تغییر در فرایندها، در ساختارها رو مدیریت شهری داد. به نظرم فرصت مناسبیه تا ما بتونیم این قول 2 سال آینده رو برای شهروندان اجرایی بکنیم.
صدای حیات بخش مردمانت سال هاست در کوچه پس کوچه های تاریخ تنین انداز است.
صدای اون که داره پشت باز و نیگت خوب و پشت مردمی درمونده و پریشونه.
ای اصفهان، شهر تمدن دیرینه، شهر مردمان سخت کوش و دلیر.
ای موکل هنر خیز، ای زادگاه فرهنگ، مهد ستاره و گل، شهر ترانه و گل.
نامت نماد تقدیس صاحبان علم و اندیشه،
یادت یادآور مردمانی از جنس آسمانی شدن.
صدای شهر.
دوستان جان، همونطور که در جنگ مردم با حضور خیابانی خودشون از نظام حمایت میکنن و دشمن رو مایوس میکنن، در موضوعات اقتصادی هم نقش آفرینی، کمک و حضور مردم کاملا ضروریه. بزرگترین و فوریترین کمک مردمی هم کاهش مصرف در حوزه های مختلف انرژی است، از جمله بنزین. هر ماشین اگر در روز فقط 1 لیتر از مصرف روزانه خودش رو کم بکنه، شاید به نوعی بشه گفت بزرگترین کمک رو به کشور کرده. و اینم بگم، خیلی از ما توقع داریم که شهرمون همیشه تمیز و زیبا باشه، ولی خب این امر امکان پذیر نیست مگر با مشارکت همه شهروندان. سپاسگزارم از همراهی و محبت همه شما خوبان. خبرهای مدیریت شهری هم آماده شده، موکول میکنیم به بخش بعدی. نگران فردا نباش، از همین امروز شروع کن. خداحافظ.
اصفهان.
در میدان رزم و نبرد با دشمنانی که تا بن دندان مسلحند و هزار مکر و فریب و نیرنگ را برای محو اسلام و مسلمین و این آب و خاک به کار می‌برند، مردم این سرزمین نعمتی را دارند که با تکیه و اتکا به آن بیشک می‌توان بر تمام ابرقدرتان شرق و غرب پیروز شد و آن نعمت توکل به خداوند و وحدت است. مردمی که یک دستشان در دستان خدا و دست دیگرشان به دست هموطنانشان گره خورده و نشان دادند در بزنگاه‌ها و پیچ‌های تاریخی صعب العبور در میدان نبرد خیر و شر در سوی خیر و در مقابل جبهه کفر ایستادند و دشمنان مفقود حماسه وحدت مردمان این سرزمینند. مردمی که بیش از 40 سال انواع تحریم‌های ناجوانمردانه نه تنها آنها را از پای نینداخته، بلکه مصمم‌تر و قوی‌تر به راه خیش ادامه می‌دهند تا بانگ الله اکبر پیروزی در میدان‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، علمی و ورزشی تنین‌انداز شود و پرچم سرنگ ایران اسلامی بر اوج قله‌های شکوه بدرخشد. و اینک در سالی که مزین شده به نام اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی، باید حماسه‌ها در میدان اقتصادی با وحدت و مشارکت آحاد مردم رقم خورد و میدان جهاد اقتصادی خط مقدم مبارزه باشد تا گشایش اقتصادی در سایه نعمت الهی وحدت و امنیت ملی برای تمام مردم این سرزمین به بار بنشیند و در نبرد اقتصادی دشمن آمریکایی اسرائیلی میدان را از ترس هیبت تک تک مردمان این سرزمین خالی کند. بیشک چنین مهم با توکل خداوند در سال جدید با همت مردمان شجاع و حماسه ساز ایران اسلامی رقم خواهد خورد ان شاء الله. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی.
ما مرد جهادیم.
شهدای بزرگی داریم که باعث عظمت و پیشرفت.
هر یکی از این ستارگان درخشان میتواند عالمی را روشن کند. حقیقت عظیمی است این حقیقت شهادت.
با این ستاره ها
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. بابلخانی هستم، پدر شهید مدافع حرم سرگرد پاسدار حمید رضا بابلخانی. فرزند ما خب 3 سالش بود که تازه ایشون همراه من مسجد اومد و هرچی بزرگتر می شد یواش یواش علاقه من بیشتر می شد به مسجد و پایگاه مسجد، فعالیت های فرهنگی که تو مسجد می شد. موقعی هم که مدرسه می رفت، از مدرسه که می مد بعد از تکلیفهاش کارای فرهنگی تو مسجد شروع شده بود که ایشون شرکت میکرد و خیلی دوست داشت. یواش یواش ایشون بعد از کارای فرهنگی تو مسجد به پایگاه های بسیج راه پیدا کرد، بسیجی شد و دوره های بسیج رو طی کرد. دیگه بعد یواش یواش مسئولیت هایم تو بسیج داشت، مسئول روابط عمومی بود، هسته گزینش و کارای دیگه فعال بود. بعد کم کم توسط یه رابط به راهیان نور راه پیدا کرد و ایشون تو راهیان نورم به عنوان یه مسئول و خدمتگزار خادم شهدا بود. در اولین سفری که رفت راهیان نور غرب بود باختران، بعد 5 سال ایدا در جنوب میرفت راهیان نور، خادم بود اروند، چنار، شلمچه و یادمانهای مختلف. و بعد از راهیان نور خب ایشون تحصیلاتش دیپلمش ریاضی فیزیک بود، بعد مهندسی و عمران قبول شد، بعد فوق لیسانسش ها دانشگاه مالک اشعری تهران قبول شد. وقتی که فوق لیسانسش ها گرفت، خب درسش هم خوب بود، ایشون معدل فوق لیسانسش 18 بود، پایان نامش 20 بود و از چند جا دعوتنامه براش اومد. دعوتنامه از ارگان‌های مختلف بود، از جمله از سپاه هم دعوتنامه براش اومد و ایشون رفت تهران و بهش گفته بودن که اگه علاقه‌مند باشی بیای سپاه، ما به این رشته‌ای که خوندید نیاز داریم. و ایشون چون خودش یه پا بسیجی بود و روحیه بسیجی داشت، ایشون آگاهانه سپاه انتخاب کرد. وقتی هم که سپاه رفت، ایشون بیشتر علاقه‌ای که نشون میداد بیشتر به کارهای جهادی بود و به مام گفته بود من علاقه ای ندارم که صبح برم و دو بعد از ظهر بیام و کار اداری و میز اینا، بیشتر کارهای جهادی دوست دارم و اگه انشالله داوطلب گرفتن برای راهیان نور، من میرم نیروی قدس. و اتفاقا همون سال اولی که وارد سپاه شده بود، طرح شهید همدانی اومد و نیروی داوطلب میگرفت برای نیروی قدس و ایشون خیلی با خوشحالی آگاهانه انتخاب کرد و سپاه اصفهان یک سال با انتقال ایشون موافقت کرد که به نیروی قدس بره و مدافع حرم بشه. بعد از یک سال، خب خیلی از بچه‌هایی که با پسر ما رفته بودن، یک سالشون که تموم شد برگشتن، ولی یه سری هم خب مثل پسر ما دیگه اونجا موندگار شدن و علاقه داشتن به کار جهادی اونجا و خب مسئولیت‌های هم اونجا داشتن و تازه هم فرمانده اطلاعات لشکر شده بودن و خودشون داوطلبانه جهاد در سوریه را انتخاب کرده بودند و دیگه یواش یواش پرونده این شهید از سپاه اصفهان منتقل شد کلن به نیروی قدس سپاه و به عنوان نیروی رسمی نیروی قدس ایشون اونجا دیگه خدمتشون ادامه دادن تا شهادتش که 28 بهمن 98 ایشون به شهادت رسید، در سوریه کار جهادشون ادامه دادن. انشالله که بتونیم رهرو این شهدا باشیم و مدیون این شهیدان نشیم و بتونیم قدرشون و قدر این امنیتی که این شهدا برامون آوردن بدونیم. شادی روی همه شهدای صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، به یاد خدا و برای خدا آغاز میکنیم قرار بندگی رو همراه با شما هم نشینان صمیمی و مهربان. امروز سه‌شنبه 27 مرداد 1405 هجری خورشیدی برابر است با 5 ربیع الاول سال 1448 هجری قمری. هنگام اذان ظهر به افق اصفهان 12:07 خواهد بود. و اینک سربر مهر طاعت، خاکساری و بندگیم را فریاد می‌زنم. سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، یا ارحم الراحمین،
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
دوستان، همه میدونیم که نماز امری واجبه و ترک اون گناه بزرگیه و کسی که اهل نماز نباشه در پیشگاه خداوند مورد بازخواست سخت قرار میگیره. امروز هم در قرار بندگی به مشکلاتی که خانواده ها درباره نماز نخوندن اعضای خانواده دارن صحبت خواهیم کرد. این بار درباره عروس و دامادهایی که نماز نمیخونن این پرسش مطرح شده که عروس و دامادم اهل نماز نیستن و من خیلی از این موضوع ناراحتم و نمیدونم چطوری باهاشون برخورد کنم. بالاخره بی نمازی بی برکتی میاره و روی فرهنگ خانوادگیمون تأثیر گذاره. و اما پاسخ کوتاه درباره این پرسش، اگر عروس و داماد اهل نماز نباشند، طبیعیه که خانواده مذهبی نگران آینده معنوی فرزندان و نواهای خودشون باشند. اما اسلام در کنار اهمیت نماز بر حفظ حرمت، صله ارحام و استحکام خانواده هم تأکید میکنه. سفارش دین این نیست که با سرزنش، تحقیر یا تکرار مدام فاصله ها رو بیشتر کنیم. بهترین راه حفظ رابطه گرم و محترمانه الگو بودن در عمل، دعا برای هدایت و ایجاد فضایی که یاد خدا در اون با آرامش و محبت زنده باشه. چه بسای رفتار نیک و کریمانه، یه برخورد مهربانانه در کنار بکارگیری روش‌های جذب و بیان زیبایی‌های نماز انسان رو به خوندن نماز ترغیب می‌کنه. شنونده قرار بندگی از رادیو اصفهان هستید. خداوند در قرآن می‌فرماید با حکمت و اندرز نیکو دعوت کن. دوستان، نباید تصور کنیم که وظیفه ما اینه که دیگران رو به هر قیمتی شده نماز خون کنیم. دین اسلام در رابطه با افراد بی نماز از ما می‌خواد که از روش‌های دینی و ثابت شده برای هدایت دیگران استفاده کنیم. البته در این باره تلاش ما قابل تحسین و ستایشه، اما هدایت هدیه خداست و ما تنها می‌تونیم با رفتار نیک زمینه هدایت افراد رو به نماز فراهم کنیم. کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین محسن دهقانی، کلامشون رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه قرار بندگی. یکی از سوالات دیگری که در حوزه نماز و خانواده مطرح میشه اینه که گاهی وقتا میپرسن عروسی دارم، دامادی دارم، اینها نماز نمیخونن و از این موضوع من خیلی ناراحتم، نمیدونم چطوری باهاشون بخوام برخورد بکنم. بالاخره بی نمازی هم بی برکتی میاره، هم اینکه با فرهنگ خانوادگی ما جور در نمیاد و ممکنه روی فرهنگ خانوادگی ما هم تأثیر منفی بگذاره. خب این ناراحتی که وجود داره در امثال این سوالها، اینها عمدتاً ریشه در عشق داره، ریشه در دلسوزی داره. یعنی این پدر، این مادر برای فرزندان خودشون، برای آینده خانوادگیشون بهترین ها رو میخوان و میترسن که اگر نور نماز نباشه آرامش رو و برکت رو از جمع بگیره. این دغدغه شما در حقیقت داره از یک پیوند عمیق شما با ارزش‌های دینی حکایت میکنه. اما اجازه بدید یه مقدار با دقت به این مسئله نگاه بکنیم. خب عروس و داماد نه اینکه فرزندان تحت تربیت شما باشند، بلکه اینها شرکای عاطفی فرزندای شما هستند. بنابراین برخورد با اونها یک سری پیچیدگی‌های خاص خودش رو می‌طلبه. خب ببینید، باید چند تا مسئله رو رعایت بکنیم. نکته اول اینه که باید بین برکت کلی و تأثیر رفتاری باید بیایم ما تفکیک قائل بشیم. بله درست میگید، نماز منبع برکت، این درسته، اما باید توجه داشت که برکت در یه خانواده فقط از طریق نماز خوندن نیست، بلکه میتونه از طریق جریان اخلاق، مهربانی، صلح در خانه هم جاری بشه. اگه شما با حفظ نمازای خودتون خب بیان به منبع صلح و آرامش در خونه تبدیل بشید، خودتون در حقیقت دارید جذب برکت میکنید به درون خانه. برکت خانه از حضور شما تأمین میشه، حتی اگه از طریق اونها وارد نشه. نکته دوم اینه که بزرگترین خطر تو این موقعیت اینه که عروس و داماد بیان احساس بکنن که تو خونه شما ناپاکند یا ناپسندند. اگه اونها احساس بکنن که با نگاه شما دارن مورد قضاوت قرار میگیرن، دارن نگاه تردیدآمیز به اونها میشه، خب این ناخودآگاه میان از اون ارتباط عاطفی با شما فاصله میگیرند. وقتی فاصله ایجاد بشه یعنی اینکه راه ورودشون رو به فرهنگ خانوادگی شما بسته میبینن. برای اینکه اونها روی فرهنگ شما تأثیر بگذارن یا شما رو فرهنگ اونها تأثیر بگذارید، ابتدا باید توی خونه حضور داشته باشند، احساس امنیت کنند، احساس پذیرش بکنند. بنابراین به جای اینکه نماز رو به عنوان یه موضوع بحث یا نیاز اونها مطرح بکنید، اجازه بدید نماز بخشی از زیبایی زندگی شما نشون داده بشه. بگذارید اونها ببینن که نماز چطوری به شما آرامش میده، بردباری میده، مهربانی میده. وقتی اونها ببینن شما با نماز به یه انسان پذیرنده و آرام تبدیل شدید، کنجکاوی اونها شروع میشه برای رسیدن به اون آرامشه. بنابراین از اجبار شما در حقیقت اینها کاری بر نمیاد، اما از اینکه شما رو به عنوان یه انسان آرام اونم از طریق نماز ببینن، این خیلی میتونه موثرتر باشه. اگه این عروس شما، داماد شما نماز نمیخونن اما انسانهای صادقی هن، مسئولیت پذیرن، مهربانن، خب روی این ویژگی ها تاکید بکنید، با اونها تو حوزه اخلاق عمومی بیان در ارتباط برقرار بکنید. این باعث میشه اونها احساس کنن که ارزش‌های خانوادگی شما با ارزش‌های اونها در تضاد نیست، بلکه مکمل هم هستن. نکته آخر این که اجازه ندید این ناراحتی معنوی شما تبدیل به تنش خانوادگی بشه. اگه اونها در خونه احساس نگاه سرزنشگر داشته باشن، فرهنگ شما رو دیگه نمیپذیرند. اما اگر در خانه احساس عشق کنن، احساس احترام بکنن، به مرور به فرهنگ رفتاری شما جذب میشن. بنابراین هدف ما این نیستش که عروس ما، داماد ما اینها نماز خوان بشن. هدف ما اینه که خونه ما رو به منبع برکت و اخلاق بیام تبدیلش بکنیم. وقتی خانه پر از نور اخلاق و حضور گرم شما باشه، خود به خود یه فضای گرمی رو ایجاد میکنه که حتی اون کسایی که نماز نمیخونن در اون احساس آرامش پیدا میکنن، میل به نزدیکی به حقیقت و نماز درشون میتونه ایجاد بشه. یعنی ما بتونیم با رفتار خودمون اونها رو به سمت دین خدا گرایش بدیم. این کاریه که انبیای الهی میکردن، این کاریه که گاهی وقتا در دعوتگری ها باید از رفتار کمک گرفت، نه فقط از زبان. امیدوارم که در پناه خدای رب العالمین موفق و پیروز و سربلند باشید. تا برنامه بعدی و سوال جدید، همه شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
دل را به نور عشق، دل را به نور عشق صفا می دهد نماز، جان را به یاد دوست جلا می دهد نماز، جان را به یاد دوست جلا می دهد نماز، تا بنگری جمال حقیقت ز معرفت، تا بنگری جمال حقیقت ز معرفت، سرچشمه ات ز آب بقا می دهد نماز، سرچشمه ات ز آب بقا می دهد نماز،
دل را به نور عشق، دل را به نور عشق صفا می دهد نماز، جان را به یاد دوست جلال
بخش گزارشی برنامه را در این لحظه دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز شنونده سلام، ممنونم که در ظهر سه‌شنبه مرداد ماه همراهی میکنید با برنامه خودتون قرار بندگی. در کنار یک جوان سرحال و قبراخ هستم که وارد مسجد شد و میخواست بره برای اینکه نمازش رو برپا بداره. سلام قربان، خدا قوت. میگید چند سالتونه؟
سلام عرض ادب، 25.
زنده باشید. چقدر اهل نماز اول وقتی؟
تا جایی که بشه سعیمون رو میکنیم که اول وقت بشه.
اسم مسجدتون رو میگید چیه؟
مسجد فضل.
و ما در کدام خیابان هستیم؟
کنار گذر اتوبان چمران.
بله دوستان عزیز شنونده، و این جوانمون فکر میکنم در خصوص کارهای فرهنگی هم فعال باشن، درسته؟
بله.
چقدر این نکته به نظرتون میتونه تأثیر مثبت داشته باشه و اینکه مدام به شخصی اشاره بکنن که نمازتو بخون، نمازت فراموش نشه و هی تذکر بدن، حالا یا خانواده یا دوستان یا محل کار، هر جایی که شخص حضور داره، و آیا به نظرتون این تذکر دادن راجع به نماز میتونه تأثیر مثبت داشته باشه؟
توی رنج سنی دهه 60 شاید تأثیر داشت و 70 حدودن، ولی توی دهه 80 و 90 کلا نتیجه عکس داره و باید با عمل اونا رو به سمت نماز کشوند.
درسته. و چقدر فکر میکنید که رفتار خوب، احترام گذاشتن، محبت کردن در این خصوص به شخصی که حالا فرد نمازگزار هست میتونه تأثیر داشته باشه در روند این که نماز رو اهمیت بده و انجام بده؟
محبت که همیشه تأثیر گذار بوده و هست. پیغمبری هستن که با محبت دین اسلام رو رواج دادن، پیغمبری مهربونی هست. ولی خب باید علم نماز خوندن و چرا ما نماز میخونیم رو هم بهشون انتقال بدن با همون محبت.
یعنی شما به این نتیجه رسیدی به شخصه؟
بله.
خودت چقدر انجام میدی نسبت به سنین پایین تر و همراهی میکنی با بچه هایی که به هر حال در مسجد میبینیشون؟
خب ما زیاد سر کار داریم با همه یه سنین که بالاخره هیئت داریم و تو هیئت کار میکنیم و سعی میکنیم که این موضوعات رو اول با روی خوش و برخورد مناسب، بعدم با علم و دانایی بهشون انتقال بدیم.
بله درسته. ممنونم، من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. التماس دعا. خدا نگهدار.
یا علی مدد، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، برنامه قرار بندگی رو میتونید از وبگاه ایران صدا شنونده باشید. بخش احکام رو با کلام حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیر صالحی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان شنونده. یکی از مقلدین آیت الله مکارم شیرازی پرسیدند آیا قبل از وقت نماز میتونیم به نیت نماز تیمم کنیم یا نه؟ در جواب خدمت سوال کننده عزیز و همه شما علاقمندان به شنیدن احکام شرعی، باید این نکته رو عرض کنیم که تیمم قبل از وقت نماز به نیت نماز، این طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی صحیح نمی باشد. پس اگر کسی عذری داره که وظیفه او تیممه، مثل اینکه آب برای بدن او ضرر داره، نمیتونه وضو بگیره، اگر غسلی به ذمه او اومده نمیتونه غسل بکنه، وظیفه او تیمم هست، اگر تیمم او برای نماز هست نمیتونه قبل از وقت تیمم خودش رو انجام بده، بلکه باید داخل وقت یا نزدیک به اذان تیمم بکنه. بله، گاهی اوقات میشه برای کار واجب دیگر یا کار مستحب انسان قبل از وقت تیمم میکنه، مثلا میخواد نماز مستحب خونه، قبل از وقت نماز کسی که عذر داره امکان وضو گرفتن براش نیست تیمم میکنه. خب حالا اگر وقت نماز هم داخل شد با همون تیمم نماز بخونه، مشروط بر اینکه عذر او همچنان باقی باشه هیچ اشکالی نداره. یا مثلا میخواد دست رو آیات قرآن بگذاره، خب نیازه به وضو داره، نمیتونه وضو